به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی از آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی.
کلو نفسن به ما کسبت رهینه، هر نفسی به چیزی که کسب کرده گروگان اونه. الان طرف میگه من نمیتونم گناه نکنم، میاد اینجا حرفا رو میشنوه، شب تا صبح گریه میکنه، به خدا میگه غلط کردم، توبه اینا، ولی فردا صبح دوباره نمیتونه مقاومت کنه. 24 ساعت 48 ساعت 3 روزی ما دو ما مقاومت میکنه، باز گرفتاره. این چه اتفاقی افتاده؟ لغزشی هم نداشتا ولی دوباره گرفتار شد. این گرفتارش مال چیه؟ مال قبله. گرفتار کرده خودش، این نفس رهین اون قبلی هاست. اینجوری نیست که اگه آدم نگاه ناروا کرد، خیال ناروا کرد، حرفای ناروا شنید، دیدنی های ناروا رو نشست نگاه کرد پای تلویزیون و اینترنت و نمیدونم ماهواره و چه و چه، بعد با استغفرالله مشکل حل میشه. نفست که گرفتارش هست، خدا میگه باشه من جزات نمیدم، ولی الان نفس گرفتار، اینو میخوای چیکارش بکنی؟ سابقه که با خودت جمع کردی تو گروه اون هستی. اخلاق بد اینجوریه، آدم وقتی اخلاق بد درست میکنه برای خودش، هی توبه میکنه، هی استغفار میکنه، هی میره معذرت خواهی میکنه، ولی چون قبلا یه سگ با خودش همراه کرده، این سگ پارس میکنه و مشکل رو. پیغمبر فرمود سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. چرا آمرزیده نمیشه؟ چون آمرزیدنش دست خود شخصه، شخص باید یه خلق رو عوض بکنه. یعنی از حالت درنده خویی، جیغ زدن، داد زدن، فریاد زدن، تحقیر کردن، شکنجه دادن دیگران، نق زدن، بد نگاه کردن، باید همه اینو ماهیتا زیر و رو بکنه. عذرخواهی میکنه، زنش هم حلال میکنه، به زنش میگه با من دیگه خیلی ظلم کردم در حق شما، به بچهش میگه حلال کنید، اونا هم میگن باشه حلال، ولی سه روز بعد دوباره شروع میشه، یه هفته بعد شروع میشه. چرا؟ چون این با خودش یه گذشته داره، گذشته نمیذاره این به راحتی در بیاد. این که یبدل الله سیئاتهم حسنات بشه، یعنی شخص باید به گذشته چند سال غلبه کنه. خیلی حرفا، این خالی که کوبیدی اینجا باید ببرن بکنن کنار این پوستو، یه پوست دیگه بزنن بهش. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو باید به همه اون چیزی که جمع کردی با خودت در گذشته، جوانی، بچگی، همه رو بتونی بریزی دور تا بشی یه آدم جدید. این قدرت میخواد، زور میخواد. آقا ما اگه نگاه ناروا کردیم حالا چه اشکال داره؟ پای اینترنت یه دفعه زدیم نیم ساعت ذخیره نگه داشتی برای خود، گروگان کردی نفس خودتو، بعدم به راحتی نمیتونی بذاریش کنار. که یه در روایت داره گناه نکردن آسان تر از توبه است، همینه. توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشت، یعنی باید برگردی به جای اول. اینجوری که تو بگی الهی العف استغفرالله و تو برگشته باشی، خدا میگه باشه استغفرالله، ولی خب آثارش که هنوز تو نفست هست، برگرد پاک کن دیگه خودت دیگه، من اصلا اسم دادم دست خودت پاک کن. تا گفت استغفرالله حضرت فرمود مادرت به عزاد بشینه. استغفرالله به همین راحتی کسی بگه استغفرالله. استغفار یه حقیقت مراحل داره، پس شروع کرد مراحلش. گفت پشیمانی قلبی کامل از اون چه که کردی، متنفر باید بشه اول گذشتت، نه که خوشت بیاد لذت ببری ازش بعد بخوای زوری بذاریش کنار. باید متنفر بشی از این اخلاق بدت، از بددهنیت، از حسادتت، از تکبرت، و الهی بگو خدای منو ببخش، ولی تو دلت هنوز به قول حضرت شیفتگی به حسادت، شیفتگی به تکبر، شیفتگی به فحش دادن، شیفتگی به تحقیر دیگران، شیفتگی به کارهای زشتی که کردی هنوز هست، تو هنوز شیفته این کار اخلاق هستی. باید اول متنفر بشی. التوبتو ندمون، اولی مرحله است ندم، یعنی پشیمانی واقعی، یعنی مثلا بگی من خراب کردم. بعد اگه حق و ناسه، حضرت فرمود اگه گناه کرده نفست لذت برده از گناه، باید به اندازه لذتایی که بردی بهش سختی بدی و ریاضت بکشی. مال حرام خوردی، فرمود اونقدر باید روزه بگیری که تمام گوشتایی که از مال حرام تو بدنت رویده همه آب شه. دیدنی های حرام، شنیدنی های حرام، باید اونقدر ریاضت بکشی تا اون همش از نفست بره بیرون. اگه حق الله عملی رو انجام ندادی، روزه بوده، نماز بوده، همه رو باید قضا کنی. اگه حق و ناس بوده، همه رو باید راضی کنی و جبران بکنی. ولی خدا میگه چون من توبه کننده رو دوست دارم، اگه یه نفر واقعا بگه خدای غلط کردم، پشیمون شدم، مردونه ها، خدا میگه من تو همه مراحل جبران خودم پاشوای میسم کمکت میکنم، خودم کمکت میکنم. ولی بعد مردونه بایستی پاش. هر کسی نمیتونه بره بگه آقای خالکوبی ما رو چیکار کن، جیگرشو نداره بگه آقای خالکوبی ما رو برو صافش کن اصلا. نه نمیخوام عوض شه، میخوام همه فقط عکسش معلوم نباشه، چون پوست میکنه بخواد عکسش معلوم نباشه. باید به اندازه زجری که کشیده این تصویر رو کشیده، باید روش خط خطی بکنن دیگه، یا عکس رو اینقدر خط خطیش کنن که معلوم نباشه، یعنی باید دوباره خال بکوبن براش. چه برسه به این که بگه میخوام اصلا نه هیچ چی تو پوستم دیگه نمونه. اونجاست که پوستتو میکنن اگه بخواد نمونه. حساب، پس این که حضرت میفهمد شما خودتون به حساب خودتون برسید، حاسبو قبل ان تحاسبو، تمام حسابای قبل چند روز دیگه یقین من و شما رو میگیرن. باور نمیکنید چند روز دیگه من و شما یه جایی گیریم و حالا این نکیر و منکر قرار بیان و ما حساب بشیم. عزیزم از همین الان شروع کن دیگه خودت، همون نذارید حساباتون بمونه اون طرف، چون اگه قرار باشه اونجا حساب کن، معطلی داره، عذاب داره، خجالت کشیدن داره، درد سر داره، همینجا خود حسابتو جواب بده. تمام حسابای قبل چند روز دیگه من شما رو میگیرم. خودت هر شب، هر روز، هفته یه بار، ماه یه بار حساب کن، کجا کم و کسری داشتی جبران کن. حق الناس بوده، حق الله بوده، برس. وصیت نکردی، وصیت تو بکن. ما چقدر الان مسلمون داریم بدون وصیت میمیرن. حضرت فرمود بدون وصیت مردن به مرگ جاهلیت مردن. آقا مال داری، خونه داری، چند تا خونه داری، مغازه داری، تکلیفش رو روشن کن، این زن بچه بیچاره رو بلا تکلیف رها نکن. مرده، حالا الان میای وصیت نامه نداره، حالا دختره تکلیفش معلوم نیست، پسره معلوم نیست، دولت میاد جمع میکنه میبره میگه. آقا روشن کن زنت بعد از تو باید چیکار بکنه، همسر تو باید بعد از تو چیکار بکنه، میخوای چه وضعیتی داشته باشه. خب همین الان این کارو بکن. بچه‌هات میخواد چیکار کن، محاسبه کن برای شب اول قبل به بعد تا قیامت چقدر توشه لازم داری. همین الان تا زنده هستی بفرست برای آخرتت. بعدن از مالم کم کنید، بعدن با سلس هم این کارو بکنید، بعدن شاید نکردن. ما بارها به چشم خودمون دیدیم کسایی وصیت خیر کردن، بچه‌هاش کشیدن بالا، اصلا برای خودش هم هزینه نکردن. بند خدای بود، ما همیشه بهش میگفتیم بابا بس الان که میتونی بفرست برای آخرته، هی نگو بچه‌م برای بچه‌ت هم بذار، اونا وصیت کن براشون، ولی برای آخرتت بذار. توجه نمی‌کنه، وصی نامناسب انتخاب کرده بود. بهش گفتم آقا وصی نامناسب انتخاب نکنی، میکشه بالا. نه این خوبه، آدم خوبی است. مرد و وصیه کشید بالا، هی میومد تو خواب من میگفت بدبخت شدم، بیچاره شدم، سوختم اینجا، عذاب میکشید، گریه میکرد، ناله میکرد. ما هم هر چی میگفتیم به این وصیش میگفتیم بابا تو رو حضرت عباس ببین بچه‌ت عذاب داره میکشه. وصیه هر رو هر کرکر کر میخند و از سنگار رو میگه. خودت محاسبه کن ببین بد اخلاقی داری، بد دهنی داری، حسادت داری. به خدا شوخی نیست اینا ها، راست اینا. بدبینی داری، سوء ظن داری، تکبر داری، آقا بیا حلش کن. الان همین تا وقت هست، خودو محاسبه کنیم، صاف، آرام، شاد بریم اون طرف. ولی اگه خدای نکرده بمونه اونجا حساب شروع بشه، دیگه خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه اونجا، به خصوص جنبه های حق و ناسی قضیه، که حق و ناسای اخلاقی، حق و ناسای معنوی، حق و ناسای اینجوری خیلی گرفتار ایجاد. خودمون حساب کنیم دیگه، همین الان بشینیم حساب کنیم که امام کاظم علیه السلام فرمود از ما نیست کسی که خودشو محاسبه نکنه هفته یه بار، از ما نیست اینجوریه، چون وقتی ما هی حساب نکنیم فاصله میگیریم از ائمه، هی دور میشیم از ائمه، باید حساب کنیم هی نزدیک بشیم. آدم وقتی که حساب میکنه همیشه مثل یک کسی از موازه بدهکار نشه، تونتون حساب میکنه، همین حساب نمی‌کنی، یه میگه ای من یه فیلم 100 میلیون بدهی اومده بالا. بابا حساب میکردی دیگه، و حواسم نبود، من دقت نکردم، یه دفعه دیدم ای همینجوری حواسم نبود 100 میلیون بدهی اومده بالا. بشینیم آدم بنویسه، فکر بکنه، جدی باشه، بالاخره من وضعیتم چجوری قرار باشه اینجا، یک سره کار بکنه. خب حالا امیدوارم انشاءالله با این توضیحاتی که در مورد سوال دادی مشخصه. سوال پس از چی میکنن؟ از توحید میکنن، اصول عقاید، رابطت با خدا، رابطت با پیغمبر، رابطت با 14 معصوم، وظایفی که نسبت به 14 معصوم به خصوص امام زمانت داری. مهمترین سوال قبر و قیامت سوال کیفیت رابطت با امام زمانه. یعنی میگن آقا تو، قرآن میگه ما روز قیامت هر کس را، قیامت از کی شروع شد گفتیم؟ از زمان لحظه مردن شروع شد قیامت دیگه، من مات فقط قامت قیامتو. به شما میگن که چی؟ میگن آقا تو زنده بودی یا نه؟ بله. امام زمانت آواره بود یا نه؟ بله. طرد شده بود یا نه؟ بله. تنها بود یا نه؟ بله. تو چیکار میکردی تو زندگیت برای اینکه جزء کسایی که خیانت کردن به امام زمان و امام زمان تنها آواره کردن نباشی؟ نه واقعا بشین، یه سوال مهمه دیگه. یکی از صاحب امام یه سوال رو بگید، تقلب کنیم بگیم سوال رو. آقا سوال مهمترین سوال اینه که تو با امام زمانت، این سوال رو یه کسی جواب بده بقیه سوالش خیلی راحته. میگن این آواره بود این امام یا نه؟ بله. چطور اونایی که زمان امام حسین بودن همه‌شون تو قبر حساب میشن که این امام حسین اومد کمک خواست یا نه؟ ها، همه کسایی که ماجرای حرکت امام حسین دیده بودن تو حساب میشن، رفتی کمک یا نرفتی، وایسادی تا روز عاشورا یا وای نستادی. به ما هم میگن، تک تک ما میگن، میگن امام زمان شما آواره بود زمانی که تو زنده بودی، تنها، آواره، طرد شده، مظلوم و مضطر، به تعبیر امام باقر مضطر بود. تو خانم آقا چیکار کردید برای که جزء خائنین امام زمانتون نباشید؟ یعنی تو جزء بقیه کسایی که حضرتو تنها گذاشتن آوارش کردن نباشی، چیکار کردی؟ این سوال خیلی مهمه. من اگه جواب نداشته باشم براش، بقیه سوالاتم جواب بدم هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. همین یه سوال آدم بشینه فکر کنه برای خودش، بالاخره من میخوام نسبتمو با امام زمان چجوری برقرار کنم، رابطم چجوری برقرار بشه، من چجوری میخوام از بار گناه جنایت 1180 ساله که نسبت به امام زمان مسلمان ها کردن، من میخوام بیام، من نمیخوام جزء اونایی باشم که روز قیامت با چش تو چشم امام زمان میفته خجالت زده بشم، باید سرام بگیرم بالا. حالا برای که بتونم سرام بالا بگیرم، من باید چیکار کنم برای اون لحظه؟ واقعا الان دارم درست رفتار میکنم؟ یعنی زندگی من الان پاسخ درستیه به عکس العمل مناسبی است برای آوارگی امام زمان؟ مناسبی است برای آوارگی امام زمان؟ داریم میدویم بریم خودمونو بهش برسونیم که نجاتش بدیم، یا نه هر کس مشغول زندگی خودشه؟ این سوال خیلی مهمه.
یک دم از خیال من نمیروی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من، تا هستم من اسیر کوی تو هم، در آرزوی تو هم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، دگر چه فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو، کجایی؟